أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تناسب بحث به مسئله امر تشریع و تکوین منتهی شد. تقسیم امر به تشریعی و تکوینی مقتبس از قرآن کریم است که دو نحو امر برای خدای سبحان قائل شد. یک قسم امری است که تخلف ناپذیر است و بود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قسم دوم امری است که تخلف پذیر است، نظیر انما یامر بالعدل، الله یامر بالعدل و الاحسان به ایتاء ذی القربا. و حکم این دو قسم امر را هم در قرآن مشخص فرمود که امتثال یک امر ضروری است بدون تخلف و امتثال امر دیگر ممکن است. لذا درباره امر اول فرمود دستور ما همان و اطاعت اون شی همان فیکون، لکن درباره قسم دوم فرمود به این که مأمور با میل خود میتواند اطاعت کند و ما میل خود میتواند معصیت کند که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. پس تقسیم امر به تشریعی و تکوینی به بیان حکم هر یک از اینها ریشه قرآنی دارد. و چون در قرآن کریم امر تکوینی را تخلف ناپذیر دانست و امر تشریعی را تخلف پذیر و هر دو را هم به خدا نسبت داد، برای اینکه مبادا بین این دو ناهماهنگی وجود بیاید مورد اینها را مشخص کرد. فرمود به اینکه در امر تکوینی فرمان متوجه به خود اون کار هست که اون شی در خارج باید یافت بشه. در امر تشریعی امر متوجه به اون شی نیست، متوجه به شخص است، به فاعل است. وقتی امر متوجه به فاعل مختار بود، فاعل مختار بین اطاعت به عصیان مخیر است. بیان ذالک این است که برای حفظ نظام یک سلسله کارهای لازم است. این کارها یا خیر فی نفسه و خیر بالقیاس الی الغیر، یا خیر فی نفسه و شر بالقیاس الی الغیر. کاری که شر فی نفسه باشد وجود ندارد. پس اون چرا که خداوند با اراده تکوینی ایجاد میکند، دستور میدهد به خود کارها و اشیاء خارجی است و اینها یا خیر محضن یا خیر فی نفسه و شر بالقیاس. و چون بعضی از کارها خیر فی نفسه است و شر بالقیاس، این کارها را با امر تکوینی از اشخاص نمی خواهد، زیرا اشخاص مسئولن. وقتی که مسئول بودن باید جوابگوی اون شر بالقیاس هم باشه. لذا در امرهای تکوینی دستورها متوجه به خود اون اشیاء خارجیه و کار می شود، ولی در امرهای تشریعی دستورها متوجه به افراد و اشخاص مختار می شود. بنابراین جمع بین تشریع و تکوین ممکن است، اگر چنانچه هر دو به یک امر مأمور متوجه می شد اینا ناهماهنگ بودند. چون یکی ضروری است و یکی ممکن، جمع ضرورت و امکان در شیء واحد با حفظ جهادی وحدت ممکن نیست. چون امر تکوینی ضرورت امتثال را به دنبال دارد، امر تشریعی امکان امتثال را به دنبال دارد، و ممکن نیست که ضرورت و امکان در شیء واحد من جمیع جهات جمع بشه. اما اگر امر تکوینی متوجه به وجود خارجی اشیا شد و امر تشریعی متوجه به اشخاص بود، امکان در یک جا و ضرورت در جای دیگر. خداوند اراده کرده است که این سلسله کارها در عالم باشد تا افراد را بیازماید، لیمیز الله الخبیث من الطیب، تا بیازماید مسئله جهاد را، مسئله دفاع را و امثال ذلک را بیازماید، برای اینکه بیازماید کی صابر است و مدافع است و مجاهد. می خواهد که یک سلسله تهاجم هایی به حدود اسلامی واقع بشود تا بیازماید که کی مدافع است و کی مجاهد است و کی صابر است و کی ساکت. لذا تهاجم به حدود اسلامی واقع می شود و یقینی است. لذا فرمود هیچ پیامبری نیامده است مگر اینکه یک سلسله دشمنهای اونها را به استهزا گرفته، ما برای اونها دشمن تراشیدیم و دشمن جعل کرد. این درباره نظام تکوین. اما درباره نظام تشریعی به تک تک افراد دستور دادن که شما تهاجم نکنید، بر شما تهاجم حرام است. افراد مکلفند که این کار بد را نکنند، ولی این کار در عالم شدنی است و باید بشود. برای توضیح این مسئله در باره تحلیل این اموری که فی نفس خیرن و شر بالقیاسن، این چنین گفته شده است. مثلا بیماری، اگر بیماری در عالم نمی بود، پزشکی با همه شعب فراوانی که داشت پیشرفت نمیکرد. پی بردن به اسرار گیاهان و داروشناسی، همه اینها به وسیله بیماری است. پی بردن به درمان و علاج به وسیله بیماری است. اگر مرض در عالم نمی بود، هرگز این گونه از علوم پیشرفت نمیکرد. و برای اینکه این علوم محقق بشود و پیشرفت بکند، مرض در عالم هست. اما هر انسانی موظف است که خود را حفظ کند و مریض نشود. مثل اینکه اصل وجود وسوسه در عالم هست. اگر وسوسه در عالم نباشد، کسی از در تهذیب نفس امتحان نمی شود. اما هر انسانی موظف است که موسوسی در صدور دیگران نباشد. اینها به عنوان مثال. درباره اصل موصل به مطلبم تقریبا این چنین است. خداوند برای حفظ نظام اراده کرده است که اشیایی در خارج وارد واقع شود. به این اشیا شدنی است و حتما هم می شود. اما به تک تک افراد دستور داد تشریعاً، نه تکوینن، که شما فرونکار را انجام ندهی. پس امر تشریعی که امکان اطاعت و عصیان را به همراه دارد متوجه به افراد و اشخاص است. امر تکوینی که ضرورت امتثال را به همراه دارد متوجه اشخاص نیست، متوجه اشیای خارجی است که واقع می شود. بنابراین این دو امری که در قرآن کریم آمده است، یکی را ضروری الامتثال می داند، یکی را ممکن الامتثال، جمع این دو خواهد شد و محذوری هم در پیش نیست. لذا انسان مکلف است و مختار، گرچه اون اشیا در خارج واقع می شود. مطلب بعدی آن است که اند تزاحم امر تکوینی و امر تشریعی، البته امر تکوینی واقع می شود. و چون خداوند به امر تکوینی انسان‌ها را امر نکرده است، اختیار انسان‌ها هم محفوظ می‌ماند. ولی این تزاحم تکوین و تشریع، تکوین پیروز است، پس مآل انسان‌ها هم به رحمت خواهد. به همین مناسبت مسئله سبقت رحمتی غضبی را یا سبقت رحمته و غضبه را مطرح میکنن. میفرمان به این که ملازمه از چون انسان وقتی محکوم امر تکوینی بود و تکوین بر او حاکم بود و تکوین هم خواست خدا و اراده خداست، پس انسان نمیتواند در حالی که مقهور باشد کیفر به غرامت اون حوادث تلخ را هم او تحمل کند، چون انگام تزاحم تکوین و تشریع تکوین محقق می شود، پس انسان می شود مقهور. وقتی مقهور شد قهرن رحمت هم باید شامل حال او بشود، دیگر او را نمی شود کیفر کرد که تو چرا این کار را انجام دادی، برای اینکه نظام تکوین مسلط شده است و این قدرت تشریعی را تحت شای خود قرار داد. اگر یه چیزی به اراده تکوینی حق واقع می شود انسان تقریبا مسئول نیست. اراده و اختیار هست، اما اراده و اختیار اونطوری نیست که بردش تا ابد باشد. البته چون اراده و اختیار هست اشخاص معذب می شوند، اما پایان اینها به رحمت است. این ناظر به خلود است. البته در بحث‌های خلود این اختلاف نظر بود، ولی بزرگان نظیر مرحوم شهرانی امثال ذلک دارن به اینکه ایشون گفتن به اینکه کفار از جهنم بیرون میان، این حرف به ایشون منحول است، درست نیست. این حرف ایشون نمیگن کفار از جهنم بیرون میآیند، بلکه موحدین فاسق از جهنم بیرون میآیند، وگرنه کفار در جهنم مخلد هست. اون بحث خلود هم گذشت که اینشون هم اصرار دارن که کفار در جهنم مخلد هستند، اما اونس میگیرن به این عذاب بعد از عب ساریان از متبادی. و اینکه معال به رحمت است، این نسبت به اکثری فسقه است نه نسبت به معاندین. اون معاندین البته مخلد در نارن و معال اونها همون عذاب الهی است. اینکه فرمودن معال اونها رحمت است، برای اینکه خدا فرمود رحمت من بیش از غضب من است. فرمود رحمت من فراگیر از همه چیز را در بر میگیرد، رحمتی وسعت کلش. خب اگر رحمت خدا فراگیر است و همه چیز را در بر دارد و اگر رحمت خدا بیش از غضب خدا است، اگر فرض بشود که تبهکاران هم در جهنم برای ابد بسوزند و رنج ببرند و پرهیزکاران هم در بهشت برای ابد متنعم باشند، دیگر معلوم نیست کدام یک از این دو سابقن و دیگری مسبوق، بلکه همتای همان. اگر رحمت سابق بر غضب است، باید به جایی برسیم که غضب تمام شده است و رحمت همچنان ادامه دارد. معنای سبقت این است. معنای سبقت یا همون اون تقدم وجودی است یا تقدم در مسابقات است یا پیشگیری در فضائل. هر کدام از این معنا را برای سبقت ما ذکر بکنیم، رحمت خدا نسبت به غضب خدا باید دارا باشد. چون اصل رحمت به معنای اصل سبق معنای سبق وجودی است و جهان هم با رحمت حق یافت شده است، پس صادق است گفته بشود خدا رحمتش سابق بر غضب اوست، که حتی به وسیله رحمت حق غضب موجود شده است. وجود همه اشیاء حتی وجود غضب به برکت رحمت است. اگر چون چه غضب هم مثل رحمت نامنتها متناهی باشد و عنان در عنان روند خلاصه و رحمت بیشتر نباشد، دیگر نمیتوان گفت که رحمت خدا سابق بر غضب خداست. چون همه اشیاء برابر رحمت یافت شدند، حتی غضب، پس مبدع پیدایش همه اشیا رحمت. و چون منتها همون مبدع است، آخر همون اول است، پس در قوس صعود اشیا هم سرانجام باید به رحمت برسد و غضب هم باید به رحمت تبدیل بشود. پس معال الخلق کلهم الی الرحمه است، چون که مبدع خلق کلهم هم رحمت بود. این را مناسبت این که در تزاحم بین امر تکوینی و امر تشریعی، امر تکوینی فاتح و پیروز است یاد می کنند. معنای سبقت رحمت بر غضب را تشریح می کنند و اقسام سبق را ذکر می کنند و همه اقسام سبق را در باره سبق رحمت بر غضب تشریح می کنند. هماهنگی منتها با مبدا را ذکر می کنند. همون طوری که مبدا و اصل همه اشیا رحمت است، پایان و هدف همه اشیا هم رحمت است. و همون طوری که هیچ چیزی بدون مبدا نیست، هیچ چیزی هم بدون منتها نیست و باید به منتها برسد. نه تنها انسان به رحمت میرسد، بلکه جمیع اشیا به رحمت میرسند. حتی غضب هم به رحمت میرسد، حتی خود جهنم هم به رحمت منتهی میشود. منتها اون رحمتی که مبدع همه اشیاست و منتهای همه اشیاست، اون رحمتی نیست که مقابل داشته باشد، که غضب مقابل او باشد. او رحمتی است که در هر جا ظهور خاص اونجا را دارد. می شود به ابدیت جهنم هم نظر داد و گفت رحمت خدا بی انتهاست، چون اون رحمتی که سابقه است رحمت در مقابل غضب نیست. اون رحمت فراگیر است که هم رحمت مقابل غضب را شامل می شود، هم خود غضب را. اگر اون رحمت وجودی است و اعطای وجودی است که رحمتی وسعت کل شی، اگر کسی بخواهد به این استدلال کند، این دلیل اون مدعا را اثبات نمی کند که سرانجام افراد به رحمت خاص است، زیرا دلیل آن است که رحمت مطلقه عام است. مدعا آن است که این افراد به رحمت خاص می رسند، این است که این مدعا با اون دلیل هماهنگ نیست. این مطلب حق است که فرمود رحمتی وسعت کل شی، اما در مقابل این رحمت واسعه یه رحمت دیگر هم هست که فرمود فس اکتوب و حال للذین یتقون، نه فس اکتوب و اون رحمت مطلقه را، چون رحمت مطلقه که فراگیر است وسعت کل شی، بلکه رحمت خاصه را برای متقیان می نویسد. خب اگر رحمت مطلقه همون سعی وجودی است، این سعی وجودی همون طوری که در بهشت است در جهنم هم هست. نمی شود استدلال کرد به این که چون رحمتش عامه است سرانجام پایان امور انسان ها به رحمت می شود. نمی شود استدلال کرد چون رحمت خدا سابق است پس غضب هم تمام می شود و به رحمت خاصه می رسد. نمی شود استدلال کرد که منتها برابر مبدا است، مبدا چون رحمت است منتها هم رحمت است. چرا؟ چون یه مغالطه است که حد وسط در این قیاس تکرار نشده است. اون چرا که ادله اثبات می کند سعی رحمت مطلق است و اون چرا که دعوا طرح می کند نیل انسان ها به رحمت خاص است و اینا هیچ کدوم هماهنگ نیستند. ممکن است که جهنم و جهنمی ها هم ابدا در اونجا بمانند و رحمت خدا هم سابقه بر غضب باشد و نامنتها باشد، متناهی باشد و امثال زاده. چون اون رحمت مطلق شامل بهشت و جهنم هر دو خواهد شد. این که میگیم به رحمت کلتی وسعت کل شی، این رحمت مقابل ندارد. و اون رحمت دو قسم است. چون خدا میخواد به کل نظام رحم کند و رؤوفان نقشه میکشد، لذا یک جا را بهش قرار داد یک جا را جهنم. یعنی جهنم اگر در قیامت ممثل بشود، متقیان و پرهیزکاران و بسیاری از انسانهای متوسط او را خیلی گرامی میشمارند، گفتن تو باعث شدی که ما نجات پیدا کرده ایم. مثل اینکه یک انسان حکیم مهربانی در کشور زندان می سازد. این چون رؤوف به حال مردم است زندان می سازد. یک جای را بیمارستان، یک جای را هم مدرسه، یک جای را هم زندان، یک جای را هم آسایشگاه و هم سالزالک می سازد. چون می خواهد به مردم رحم کند زندان می سازد، نه چون می خواهد به مردم جفا کند. اگر یک کسی به حال مردم دلسوز و مهربان نبود، اینها رو به همتوار خود رها میکرد. رحمت اوست که باعث شده است در این کشور زندان و محبسی ساخته بشد. این در مثال. خدای سبحان میخواهد به انسانها رحمت بکند. رحمت به حال انسانها این است که زندان میسازد، جهنم میسازد، که از ترس جهنم اینا دست به تباهی نزنن و اونهایی هم که تعدی کردند و ظلم کردند به کیفرشون برسند. پس جهنم از رحمتهای بارزی حق تبحانه و تعالی است. اون جهنم در مقابل بهشت و بهشت در مقابل جهنم، اینا رحمتهای خاصن که هر دوی اینها زیر پوشش رحمت مطلق نقشه کشی شده است. خدای رحمان نقشه عالم را کشید، نقشه عالم را این تنظیم کرد که برای افراد قانونی وضع کند و کسانی که به قانون عمل کردن بهش بروند، کسانی که عمل نکردن به جهنم بروند، تا عده‌ای از ترس جهنم به قانون عمل بکنند و به بهش برسند که هم سعادت دنیا و هم خیر آخرت را همراه برند. اون اوحدی از انسان‌ها یک جهنم دیگری دارند که هم اون فراغ از لقای حق است و امثال ذلک. بنابراین نمی شود استدلال کرد به این که چون رحمت خدا عام است و اصلا رحمت است، منتها هم برابر مبدا است، پس معال الخلق الی رحمت الخاصه است، بلکه نتیجه این قیاس آن است که معال الخلق الی رحمت المطلقه است، نه الی رحمت الخاصه. اونگاه چند بیتی را به عنوان خلاصه حرفاشون در ذیل ذکر می کنم. نه، اگر چنون که مأنوس بشوند تبدیل می شود به رحمت خاصه. این حرف اثبات می خواهد، در بحثای قبلم تأیید نشد. نظر مرحوم سر متعلقین هم در اون نوشته های آخرش هم این بود که اون چه برای ما ثابت شد به نقل و کشف این است که جهنم برای همیشه هست و عذابم برای همیشه هست برای کفار. البته بله، فاعل جزء مشخصات هست، اما خود تشخیص فاعل به دست زید و عمر است، نه فرمان تکوینی هم. این کار یقینا می شود، مثل این که
یقینا می شود ضروری باشه همه چیزش مشخص.
نه خیر، این کار ضرورتاً واقع می شود، ولی تشخیصش به احد حاضر اشخاص است. احد حاضر اشخاص هم که وجود مشخص نداره که مکلف باشه.
ضرورت نخواهد بود.
چرا؟
ولی که اگه ضرورت باشه، ضرورت روی وجوده، وجود هم همه جایی مشخصه.
بله،
چون تشخیصش به خواهده.
اما راه های فراوانی دارد، مثل بیماری. بیماری در عالم یقینی است، ممکن نیست مرض از عالم بردارن، اما هر انسانی موظف از سرما نخوره.
هر مرضی برای خودش مشخصه دیگه.
اون با
اون بیماری کلی که ضرورت نداره.
بله، اون ضرورت به شرط المحمول است که مشخص می شود. چون راه خاصی وجود ندارد، بلکه راه ها متعدد است، هر انسانی موظف است که راه خود را طی کند. و اما این کار شدنی است، این در جهان واقع می شود، مثل اینکه مرض در عالم واقع می شود. این را از امر خدا، از امر بله نه خیر، این کار که می شود راه های فراوانی دارد، هر کدام از این راه ها نسبتشون بالامکان است. خود شخص البته اراده شخص با تکوین انتخاب می شود. خدا می داند که این شخص اون کار را انجام می دهد و لذا اون کار می شود، اما علم خدا تابع اراده شخص است. این افراد سر دوراهی ایستادن، بعضی به حسن اختیار و بعضی به سوی اختیار راه های گوناگون طی می کنند. خدا اون مراد را می خواهد. این یک. به افراد هم می گوید شما اون راه خیر را انتخاب کنید. این دو. و می داند که کدام فرد به اراده به سوی اختیار خود اون امر شر را طلب می کند. این سه. لذا اون امر می شود ضروری. نه، خود فعل منظور است. لذا بفرما بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 377. فما خالف الله احد قط فی جمیع ما یفعله من حیث امر المشیه. چرا؟ لان ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. فوقعت المخالفه من حیث امر المواسطه. اونجا که امر بلا واسطه است، یعنی به واسطه تشریع انبیا و اولیانی است، اونجا جا برای معصیت نیست. اونجا که مخالفت راه دارد امر معل واسطه است، اونجا که به واسطه انبیا امر می شود. ففهم ای فل مخالفتو ما وقعت الا فی امر الواسطه، نه امر بلا واسطه، یعنی در امر تشریع معصیت واقع می شود نه در تکوین. خب بعد برای اینکه توهم جبر نشود این چیزی می فرماید به علال حقیقته فامر المشیعه این امر تکوینی این نمای توجهو الى ایجاد عین الفعل لا على من ظهر على یدیه. امر تکوینی به اشخاص متوجه نمی شود بلکه به اعیان و افعال خارجیه متوجه می شود. این نمای توجه الى ایجاد عین الفعل لا على من، که این توجه معنای حکم را در بردارد، تضمین شده است، لذا با الا استعمال نشد، با الا استعمال شد. فمود لا علا من زهره، یعنی خدا حکم نکرد به نحو تکوین بر کسی که این فعل از دست او ظاهر شده است. لا علا من زهره اون فعل علا یدیه که فیستهیل علا یکونه، تا محال باشد که اون فعل یافت نشود که کانه تام است، بلکه امر تکوینی متوجه خود فعل شده است و فاعل به امر تشریعی مکلف است نه به امر تکوینی. منتها ولکن فی هذا المحل الخاص، در این محل این امر هست. وقتی که کار به امر به خود کار متوجه می شود، کار می شود ضروری، اما به فاعل می گویند می خواهی بکن و می خواهی نکن. تکوینن به خود فاعل امر متوجه نمی شود، به خود اون فعل. قهرن فعل می شود ضروری، منتها خدا می داند که این شخص به سوی اختیار خود این کار را انجام می دهد. چون می داند که به سوی اختیار این کار را انجام می دهد، این کار را امر می کند. این کار می شود ضروری الوجود و این شخص می شود مختار. ای لا یتعلق امر المشیعه، مشیعت تکوینی، علی الحقیقه الا به ایجاد عین الفعل، که خدا به اشخاص امر نمی کند، به اشیا امر می کند. لکن فی هذا المحل الخاص، این فی هذا المحل الخاص هم برای آن است که علم تابع معلوم است و خداوند می داند که این شخص به سوی اختیار خود این کار را خواهد کرد. لا علی فاعل، این امر متوجه فاعل نخواهد شد، لیلزم ان یکون عدم الفعل منه مستحیلا، تا اینکه جبر ضروری باشد و عدم الفعل محال باشد. فالمحل که این شخص معین است، این شرط صدور الفعل است و شرط غیر از مشروط است. این رو به منزله صغرای قراس میدن، قراس قیاس یا مقدم اولا قرار میدن. میفرمان فالمحلو شرط صدور الفعل و تعلق امر المشیعه بالمشروط لا شرط. امر تکوینی به مشروط که فعل خارجی است تعلق گرفته است، نه به شرط. و تعلق بهی به امر آخر به مشیعت اخرى است. اگر بخواهد امر به این مشروط تعلق بگیرد، یک مشیت دیگری دارد و یک امر جدیدی می طلبد. تعلق به مشروط به امر دیگر است و به مشیت دیگر، کما وقع الخلاف در اصول بین العلماء که ان الامر به شیء امر به ما لا یتم ذلک الشیء الا به اولا. آیا امر به شیء امر مقدمه اون شیء هست یا نه؟ اگر به یک امری امر شد، به یک چیزی امر شد و اون امر مشروط بود و بدون چیزی واقع نشده می شد، آیا امر به اون مشروط امر به شرط هست یا نه؟ این اختلاف هست. بعضی می گوین که امر به ذل مقدمه امر مقدمه است، بعضی می گوین امر به ذل مقدمه امر مقدمه نیست. کما وقع الخلاف و بین العلماء که ان الامر به شیء امر به ما لا یتم ذلک الشیء الا به اولا. مثال ذکر کردن که گفتن وضو شرط و مقدمه است برای نماز، آیا امر به نماز مستلزم امر به وضو هست یا نه؟ که ما از امر به نماز امر وضو را هم کشف بکنیم که بگوییم وضو هم مأمور به هست شرع، کل وضو السلام. فذهب بعضهم الى ان الامر بهی، یعنی امر به اون شی لیس به عینهی امرن به ما لا یتم الا به، امر به ذل مقدمه امر به مقدمه نیست، بل به امر آخر، به امر دیگر باید امر بشود، وگرنه با امر اولی امر مقدمی حاصل نمیشود، امر مقدمه حاصل نمیشه. این رو بیان کردن. اونگاه خودشون یعنی جناب قیصری اظهار نظر میکنن، فرمان اما لو نازع فیه منازع لکان فی موضعه، اگر کسی اشکال کند اشکال بجاست. چرا اشکال بجاست؟ برای اینکه لأن المشیعه تعلقت بالایجاد فی ذلک المحل، مشیعت و امر تکوینی تعلق گرفته است که این شی در این محل واقع بشود. وقتی تعلق گرفته است که این شی در این محل واقع بشود، پس با همه خصوصیات و قیودش مشیعت و امر تکوینی تعلق گرفته است، پس صدورش هم از این محل تحت امر است. لأن المشیعه تعلقت بالایجاد، یعنی به ایجاد اون شی فی ذلک المحل، فتعلقت مشیعت به اون محل هم ایزن. این خلاصه فرمایش قیصری. اما این بحث را با بحث های اصولی حل کردن دو توجیه کردن نارواست، برای اینکه در اصول اونجا اگر اختلافی هست در مسئله عقلی که نیست، در مسئله شرعی است. یعنی همه این دو گروه متفقن که امر به ذل مقدمه امر مقدم است، مقدمه واجب واجب هست. کسی نیامده اختلاف بکند که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه. اونجا اختلافی که هست این است که آیا وجوب مقدمه گذشته از وجوب عقلی وجوب شرعی دارد یا نه. که تعدد عقاب و تعدد ثواب همراه باشد یا نه، وگرنه امر به ذل مقدمه عقلا مقدمه را در بر دارد. این مورد اتفاق همه این هاست بعد از احراز مقدمه بودن، یعنی بعد از اتفاق در وجوب عقلی مقدمه بحث کردن که آیا شرعاً هم واجب است یا واجب است. این سخنی است که در اصول مطرح است. و چون اینجا بحث در وجوب عقلی است، دیگر متفق علیه خواهد بود که امر به ذل مقدمه امر مقدمه هم هست. یعنی اگر امر تکوینی به ذل مقدمه تعلق گرفت و ذل مقدمه عقلاً واجب شد، دیگر مقدمه هم عقلا واجب است. کسی در اونجا اختلاف نکرد. این است. پس نمی شود این امر حقیقی را به اون امر اعتباری مخلوط کرد، برای اینکه اونجا در یه امر اعتباری اختلاف کردن و در امر عقلی اتفاق دارد. مطلب دیگر آن است که اگر یه چیزی راه‌های فراوانی داشت، خدای سبحان ممکن است به امر تکوینی به اون شیء امر بکنه، نه به یک راه معین. او در کل نظام فرمان تکوینی میدهد. این روندها هستند که مختارند و هر کدام از اینها میتوانند امتثال بکنند و امتثال نکنند. و چون این شیء باید به وسیله انسان حاصل بشود و خداوند هم می داند که یه دی به سوی اختیار خود این کار را انجام می دهند، اون کار را ضروری الوقوع اعلام می کند. نه اینکه چون خدا ضروری الوقوع اعلام کرد افراد می شوند مضطر، بلکه چون خدا می داند که اینها اون کار را خواهند کرد، اون کار را ضروری الوقوع می‌داند، که با گفته‌های سابق مصنف هم هماهنگ باشد که علم تابع است و در حقیقت مشیت الهی تابع است. در اونجا فرمودن به این که مشیت تابع علم است، برابر علم است و علم هم تابع معلوم. خب و لما کانه ایست که واف می‌خواهد بفهمد بلن ما کانه. این برای توضیح متن است، چون در متن این چنین فرمود که فامر المشیعه انما یتوجهو الى ایجاد عید الفعل لا الى من زهره. نظم طبیعی این است گفته شود لا الى من زهره، همونطوری که در اول با الى یاد شد در دومم با الى یاد بشود. می‌فرماید چون این توجه معنای حکومت و حاکمیت را در بر دارد و این حاکمیت هم درباره اشخاص تصور می‌شود، لذا در دومی با علا یاد کرده است. همون ولما کانت توجه هاهنا، یعنی نسبت به فراز دوم، متضمنا معنا الحکم، اداه به علا، علا را صله او قرار داد. فی قولهی لا علا من زهره، لا علا من زهره. خب قبلا فرمودن به این که اون چیزی که در خارج باقی می شود برابر امر تکوینی است. این امر تکوینی گاه مطابق تشریع است، گاه مطابق تشریع نیست. پس در نظام تکوین جز اطاعت و موافقت چیز دیگر نیست، ولی نسبت به نظام تشریع گاه مطابق است گاه مطابق نیست. اونگاه مسئله اطاعت و اسیان از همین جا انتظار می شود. فوقتن یسما بهی مخالفتن لامر الله و وقتن یسما موافقتن و طاعتن لامر الله. گاهی این امر تکوین مطابق با تشریع است، گاه مطابق نیست. اگر مطابق بود می شود طاعت، مطابق نبود می شود معصیت. اونگاه فرمود به یتبعه لسان الحمده و زم علی حسب ما یکون، زبان حمد و زم به تبع موافقت و مخالفت پیروبیش می کنند. ایسم الفعل و صادر و به سبب تعلق امر المشیعه به این ذالک الفعل، که امر به فعل تعلق میگیرد نه به فاعل. یسمى الفعل صادر به سبب تعلق امر المشیئه به عین ذلک الفعل عند کون اون فعل غیر موافق لامر الشارع یسمى معصیتا و مخالفتا لامر الله و عند کون اون فعل موافقا یعنی موافقا لامر الشارع یسمى موافقتا و طاعتا. به دنبال موافقت و مخالفت مسئله مدحوزم همدوزمم رو تر می شود. به این ازین یتبعه لسان الحمده فتاه و زمه فی المسیه. خب چون همه اشیا به مشیت الهی است و به فرمان تکوینی حق است و مشیت الهی حاکم است، پس معال همه انسان ها هم به رحمت خواهد. ولما کان الامر فی نفسه علی ما قررناه که به فرمان الهی جهان شکل میگیرد لذلک کان معال الخلق الی السعاده منتها علی اختلاف انواع السعاده. بعضی بهشتن، بعضی جهنمن، بعضی بین النار و جنتن و در هر جا هم بعد درکاتی دارن، درجاتی دارن به مانند جا. ای لما کانت الافعال کلها به مشیت الله که ما قررناه من انه لا یقع شیء الا بالمشیت الالهیه در طرف وجود و لا یرتفع الا بها یعنی مشیت الهی در طرف عدم کان معال الخلق فی الاخره الى السعاده على اختلاف انواع الخلائق و سعادت اینها. تو بحث های خلود هم گذشت که هم عباراتشون گوناگون بود و هم اگر هم عبارات گوناگون نبود مسئله حق اونجا ثابت شده بود که نه تنها جهنم ابدی است بلکه عذاب هم ابدی است. یعنی ظاهر بعض از کلمات ایشون این بود که جهنم ابدی هست، نار جهنم هم ابدی هست، سوخت و سوز هم ابدی هست که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم غیر جلودن غیرها، اما اینها بعد از گذشت مدت هایی از عذاب انس میگیرن. این انس گرفتنش محل بحث بود. خب فعبر حق تعالی ان هذا المقام به این که به ان الرحمت وسعت کل شی، این در قرآن کریم هست، و انها سبقت الغضب الالهی که در روایات هست. ای عبر الحق سبحانه ان لسان هذا المقام به این که به ان الرحمت وسعت کل شی، فمون به رحمتی وسعت کل شی، فان المشیت الالهی که وسعت جمیع الاشیاء. در بحث هایی که حق مرحوم است همونطوری که معلوم است اونجا بیان کردن که منظور از رحمت سعی هستی است و این اول شامل اسماء حسنا می شود، بعد شامل اعیان ثابتی می شود، بعد شامل وجودات خارجی. عبر الحق ان لسان هذا المقام و ان الرحمت وسعت کل شی فإن المشيئة الإلهية وسعت جميع الأشياء أعيانها و أحوالها. چرا؟ لأن این أعيان به این مشيئت وجدت في العلم در حضرت علمیه و بها به همین مشيئت ظهرت في العين در فیض مقدس. و قال ایزن تعالی بلسان حدیث قدسی این چنین فهمد که رحمتی سبقت غضبی، پس فرحمته سابقه همون مشیعته ذاتیت العامت سابقه است علا کل شی، همه چیز زیر پوشش دارد. حالا چه اسماء الهی باشد چه مظاهر اسماء که اعیان ثابت هستن باشن چه موجودات خارجی که نمودار همون اون اعیان ثابت هستن، اسماء کانت او اعیانن، اول اسما ظهور میکنند بعد اعیان ظهور میکنند بعد موجودات خارج. خب چون رحمت سابقه است وقتی ما سابق و مسبوق را می سنجیم می بینیم که اگر یک چیزی تحت حکم لاحق رفت، سابق می آید و اون را از حکم لاحق بیرون می کشد و سابق و متقدم، یعنی حکم سابق آن است که بر لاحق جلو بزند. فاذا لحقه هذا الذي حكم عليه المتأخر حكم عليه المتقدم. اگر ما گفتیم رحمت سابق است و غضب لاحق، بعد مجرم را غضب گرفت که متأخر است و خواست بر او حکومت کند، رحمت که سابق است می آید، مجرم را از تحت حکم این متأخر بیرون می آورد و تحت حکم خود قرار می دهد، چون از سابق و متقدمون و سابق و متقدمون. فاذا لحق این سابق را هاذا الذی حکم علیه المتأخر، اگر این شخص معینی که مجرم است و متأخر که غضب است بر او حکم کرده است، این شخص محکوم به سابق دسترسی پیدا کند و به او خود را برساند، حکم علیه یعنی بر همین شخص المتقدم، یعنی اون رحمتی که متقدم است. فنالت هر رحمه، چرا؟ از لم یکن غیرها سبقه. ما کبرای کلیمون این است که از سابق و متقدم، و معنای این که از سابق و متقدم این است که اگر ما یک متأخری داشتیم و یک متقدمی و این متأخر رفت حکمرانی کند، سابق می آید اون شی را از تحت حکومت متأخر بیرون می آورد، تحت حکومت خود قرار می دهد. این کبرای کلی. و سابق هم غیر از رحمت چیزی دیگر نیست. پس اون چه که جلوی غضب و اعمال غضب را می گیرد رحمت است. از لم یکن غیرها سبقه. این مثل شفاعت و امثال زالک میشه. ای ازا لحقه حکم الغضب الذی هو المتأخر بواسطه المخالفه حکم علیه المتقدم بالرحمت سابقه. اگر یک مجرمی محکوم شد و حکم غضب بر او روا شد، اون سابق که رحمت است ظهور می کند و این محکوم را از تحت حکم غضب بیرون می آورد. فأخذته من ید المنتقم به حکم الغضب، فأخذت رحمت اون مجرم را از دست منتقم می گیرد و از حکم غضب نجات می دهد. منتقم اسمی از اسمای الهی است که انا من المجرمین منتقمون. اگر حق تعالی به اسم المنتقم ظهور کرد و خواست مجرم تبهکار را کیفر بدهد، این المنتقم متأخر است، اون الرحیم سابق است. اگر مجرم تحت حکم المنتقم قرار گرفت و خواست مورد غضب واقع بشود، اون سابقی این مجرم را از تحت المنتقم بیرون می آورد، از تحت یدش بیرون می آورد. حالا بیرون آوردن به شفاعت کردن چند جور است؟ یا قبل الانتقام است، یا حال الانتقام است، یا بعد الانتقام. فأخذت من ید المنتقم که اسمی از اسمای الهی و حکم الغضب، اما قبل اخذ المنتقم و حکم الغضب حقه منه، او بعده او حال الانتقام. چون شفاعت چند درجه دارد، یه وقت از کسی قبل از این که به جهنم برود مشمول رحمت قرار میگیره، یا در همون اون حالت عذاب مشمول رحمت قرار میگیرد، یا اینکه بعضی مدتی از عذاب مشمول رحمت قرار میگیرد. اما قبل اخذ المنتقم به حکم الغضب حقه منه، یعنی از اون مجرم، او بعد اخذ حق او حال الانتقام. چرا مآل به رحمت است؟ بر این که لأن سابقه علی الغضب هو رحمت است، این صغرا و سابقه و متقدم اینم کبرا، فالمآل ایزن الی الرحمت است. این که فرمود مآل هم ایزن رحمت است، بر این که منتها باید به روال مبدع باشد، آخر باید به سبک اول باشد. فهازا معنا سبقت رحمته غضبه، نه اینکه سبقت خدا اول رؤوف بود بعد غضبناک شد که فقط سبق زمانی باشد، این چنین نیست. چه در طرف مبدا و چه در طرف معاد، رحمت او بیش از غضب اوست. اعلم ان سبق یستعملو علی معانه. خب متقدمین 5 قسم ذکر کردن، متأخرین 8 قسم ذکر کردن، اینا الان ایشون 2-3 قسمش اینجا ذکر میکنن. هم در سبق الحق ممکن است و هم در تقدم تأخر. و اعلم ان السبق یستعمل علی معان منها التقدم بالوجود و منها قولهم سبق الفرسو الفرسه، در میدان مسابقه اسبی اسبی را جلو زد، که این رو هم معنا میکنه. اسبی اسبی رو جلو زد یعنی چی؟ ای لحقهو یک و تعداهو دو، هم به او رسید هم از او جلو زد. لحقهو و تعداهو. و منها معنای سوم سبق سبقهو، این سبقهو فلانون فی صنعت او فی الکرم ای زاد علیه و قلبهو. معنای سوم آن است که در این مسابقه این مکانی یا امثال زالیز نیست که جلو بزند، مربوط به کمالات وجودی است، در این ابتکار برنده شد، برنده مسابقه شد. اینها معانی گوناگون سبق است یا اقسام سبق است. و فی قولی تعالی سبقت رحمتی غضبی، که در حدیث قدسی است، جمیع و هذه المعانی مرئیتون. اما سبق معنی اول که معنی وجود باشد، فانه لو لم تکن رحمته، اگر رحمت معنای افاضه هستی نباشد، لما وجد شیء من الاشیاء فضلن علی الغضب، اصلا غضب هم یافت نمیشه، چیزی یافت نمیشه که رسد به غضب. و اما ثانی که سبق به معنای جلو زدن باشد، فلعنه تلحق الرحمتو، فلعنه تلحق الرحمتو فتأخذ المجرم من ید المنتقم. همون طوری که در مسابقه اسب دوانی اسب متأخر به اسب متقدم میرسد و راه را میبرد به جلو میزند، اینجا هم الرحیم جلو میزند، خود را به المنتقم میرساند و این مجرم را از تحت المنتقم بیرون میآورد و همراه خود میبرد. فلعنه تلحق الرحمتو فتأخذ المجرم من ید المنتقم. و اما سالس که مسابقه در فضائل و خصلت های نفسانی باشد، که دیگه سبق ظاهری مراد نباشد، اینجا هم کاملا مشخص است، فعند توجه المنتقمه الیه للانتقام، که ظاهرا للانتقام است، وقتی المنتقم که اسمی از اسمای الهی است متوجه مجرم شده است برای گرفتن انتقام، فعند توجه المنتقم، خدای سبحانی که از اسمای حسنای او المنتقم است، اگر این اسم متوجه اون مجرم شد برای انتقام، در این حال قد یتوجهو الرحمانو یتوجهو بالمغفرت و الرحمه الی المجرم، به طرف مجرم، و اون وقت جلو میزند و رحمت او سبقت میگیرد، مثل زادهو فی صنعت و الکرم. فلا یبقى له، یعنی برای المنتقم، حکم علیه، یعنی علی المجرم. خب چون برای سبق معانی گوناگونی هست، این که مصنف فرمود قوله هازا، این اشاره است الی قولش که قبلا فرمود و سابق و متقدمون الی آخرهی، که بعد فرمود هازا معنا سبقت رحمته و غضبه. البته این معانی را بعد از این متن ذکر میکنن، اما میفرمون به این که فقوله هازا که در متن آمده است، این اشاره است به این که اونجا در متن قبلی فرمود و سابق و متقدمون الی آخره، و هوه به جمعی المعانی ثلاثه است، یعنی رحمت به جمعی معانی ثلاثه متقدم است، و هوه یجمع المعانی ثلاثه را این سبق، لذالک قال فهازا معنا سبقت رحمته و غضبه. خب چون در طرف مبدا آغاز پیدایش رحمت بود، معال هم رحمت است، لتحکم این رحمت علی من وصل الیها، هر کس دستش به او رسید تحت حکم رحمت قرار می گیرد، که پایان همه هم به رحمت می شود، و نه این برای آن است که به دست هر کسی به او رسید، بلکه دست هر کسی به او می رسد. فإنها، یعنی اون رحمت، فی الغایت و غفت، او در صد در اون صف آخر ایستاده است که همه، هر کس به او برسد از رحمت بهره می گیرد و همه هم به او خواهند رسید. ای لتحکم الرحمه علی کل من وصل الیها، ای الی الرحمه، همین که به او دسترسی پیدا کرد از او بهره میبرد. و فاعل وصل ضمیر عائد الی من، چرا فرمود لتحکم علی من وصلت؟ برای اینکه فان الرحمت السابقه علی کل شی این لا یقفو الا فلغایه، در اون حد نهایت ایستاده است، فلغایت و نهایه، لیکون الاولو که مبدع است این الاخر، چه این که آخرم این مبدع باشد، اشیا از رحمت آمدن و به رحمت برمیگردن. فررحمت الالهیه اول الاشیاست و آخروها، ولکلو سال کن الالغایه، چون رحمت غایت است فلا بد من الوصول الیها، ای الی الغایه، فلا بد من الوصول الی الرحمه، چرا؟ چون رحمت در غایت استاده است، و مفارقت العذاب، سرانجام اشیا به رحمت است. ای و کل العباد و بل کل الاشیا، گرچه سخن در انسان ها بود، اما این کلمه کلی که مصنف در متن آورده است، چون علت عام است حکمم عام خواهد شد. این مضاف الیه که الف لام الکل عوض اون مضاف الیه هست، منظور کل عباد است یا کل الاشیا است؟ من گرچه سخن در انسان ها بود، ولی چون دلیل عام است مضاف الیه اشیا است، یعنی کل الاشیا، این الف لام الکل عوض است از مضاف الیه که مضاف الیه اشیا است. ای و بل و کل الاشیاء سال کن به قطع مراتب الوجود العلمی و العینی بالحرکت دوریت الوجودیه، که با یک منحنی و نیم دایره قوس نزول را طی کردن و با نیم دایره دیگر قوس صعود را پی می‌پیمایند که از هوال اول آمدن به هوال آخر میرسن. هوال اولشون رؤوف بود، رحیم بود، هوال آخرشون هم رحیم است. فلا بد من الوصول الى غایاتها، اشیا باید به اهدافشون برسن و به کمالاتها. و چون رحمت اول بود، همون رحمت آخر است و اشیا به هدف میرسن، به آخر میرسن، پس اشیا به رحمت میرسن. فلا بد من الوصول الى الرحمه و مفارقت الغضب و احکام الغضب. چرا؟ لان غایات الاشیا و کمالاتها لا یکون الا مرغوبا فیها لا محروبا عنها، نه که از او گریزی داشته باشن. پس فیکون الحکم لها فی کل واصل الیها به حسب ما یعطیه حال الوصول الیها. تا کی برسد، چی برسد، چه اندازه به رحمت برسد، به چه وصفی از رحمت برسد. ای فهین ازین یکون الحکم للرحمه فی کل اینن من الاعیان التي وصلت الى الغایه فتعم الرحمت علیها جمیعا لکن على حسب درجات این اشیاء و تفاوت طبقاتهم فیکون للبعض نعیم فی عین الجحیم و لبعض آخر فی الجنه و لآخر فی الاعراف الذی بینهما. بعضی در جهنمن، بعضی در بهشتن، بعضی بین اعراف و بهشتن بین جهنم و دوزخن. اون جهنمی ها که سوختن سرانجام برای اینها انس خواهد شد، که این بود که قبلا هم نفی شده است. الحمدلله رب العالمین.